میرسم الان که پیروزی هم یک ده دقیقه رو دیگه نهایتا میرسم.
قرار ما کجا بوده یادته؟ قرار ما پارکوی بوده. پیروزی در بود. از پیروزی چجوری میخوای یه رو برسی؟
میندازم کوچه پس کوچه اتوبان نمیدونم پیدا میکنم.
من
نگران نباش.
من اینجا وایسادم. چی نگران نباش؟ هوا 40 درجه است. یه رو وایساد. آخه پس حداقل راستشو بگو. بگو من یک ساعت دیگه میرسم. من حداقل یه کاری کنم. من اینجا وایساد.
همون دیگه نهایتا همون 20 دقیقه فکر کنم برسم.
من یه جا دیگه قرار دارم. من آدم دیدی خوشقلی ام. سر وقت میام. الان من اونجا دیر میرسم. تو رو خدا چیز کن من اونجا آبروم نره. منتظره
زنگ بزن از طرف منظرت کاری کن بگو میرسی یه بایم نیم ساعت.
بیا دیگه چیکار کنم؟ ببین اون ایسکا اتوبوس هست قبل پارکوی. من اونجا میشینم تا بیای. اونجا حداقل سایه است. سری برسو.
خوب آره آره همونجا تو خانکی بشین. اومده
باشه باش منتظر
خود باشه.
دیروز همونطور که منتظر دوستم بودم یه پسر دستفروش اومد نشست کنارم توی ایستگاه اتوبوس. معلوم بود که توی این گرما چند دقیقه ای رو خواسته به خودش استراحت بده. همون لحظه دوتا خانم از جلوش رد شدن و اونم خواستیم فرصت رو از دست نده و یه کسب درآمدی کنه. گفت دستمال، چسب زخم، کش سر، خلاصه از این جور چیزا نمیخواین؟ دوتا خانمم بی‌توجه از کنارش گذشتن. خب حتما نمیخواستن دیگه. ولی پسر بچه یهو خم شد و یه چیز رو رو زمین برداشت و دوید سمتشون. کنجکاو شدم که داره چیکار میکنه. داد زد خانم. اونا هم با ترس که این بچه چیکارشون داره یهو برگشتن و گفتن چیه؟ بله. گفت هیچی داشتین رد میشدین دستبندتون افتاد. طلا بود از این دستبند درشتا. خانمی چند لحظه خشکش زد. دستبندو گرفت و خیلی محترمانه مثل اینکه داره اصلا با این مرد بزرگ صحبت میکنه. ازش تشکر کرد و گفت این دستبند براش خیلی مهم بوده و اگه گم میشده همیشه ناراحت میمونده به خاطر این قضیه. پسرم که مثل اینکه این احترام خیلی بهش چسبیده بود دقیقاً مثل یک مرد بزرگ گفت خواهش میکنم و برگشت تو ایستگاه اتوبوس نشست. حالم خیلی خوب شد از رفتار جفتشون. سبک زندگی محترمانه، سبک مهربون بودن در هر جایی و هر جایگاهی.
سبک زندگی من چیه؟ دوستی، دلسوزی، احترام، راستگویی، مهربانی، ایمان. سبک زندگی من چیه؟ سبک صادق.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. یه چیزی از والدین به ما ارث میرسه که ما باید حالا یا اون حتما نقطه خوبی هست تو خودمون زندش بکنیم. بحث اخلاق مداریه. یادمه وقتی که بچه بودم تقریبا 5-6 سالم بود مادرم از دنیا رفت و ایشون هم جوان بود 27-8 سالشو بیشتر نبود. شاید اون موقع خیلی نمیفهمیدم مادر یعنی چی، ولی خب این اتفاق افتاد، خاص خدا بر این بود. طبیعتاً خب پدر جوان بود و ازدواج مجدد کرد و باید هم این کار میکرد، بچه های کوچیک داشت. ازدواج که کرد باز خیلی متوجه نبودیم که یه نفر دیگه و یه مادر دیگه که تو رو به دنیا نیاورده تو زندگی چه نقشی خواهد داشت. اما وقتی که ایشون اومد هم اهتمام پدرم که خیلی با ما توجه داشت و میگه خود ایشون وقتی ما رو بزرگ کرد مثلا یادمون رفت مثلا مادری داشتیم ما رو به دنیا آورده فوت کردیم مادر دیگه یه جای ایشون که تو اصطلاح امروزی ها میگن نامادری، ولی نه این نامادری یا زنبابا خیلی کلمه قشنگی نیست. بالاخره همچنانی که میگن هر آدمی دو تا پدر دو تا مادر داره، پدر مادر خودش و پدر مادر خانمش و همسرش یا پدر مادر شوهرش برای خانم، یعنی والدینش میشن 4 نفر و معلمی که تربیتش کرده. حالا من میخوام یه چیزی اضافه بکنم بگم مادری که انسان رو به دنیا نیاورده ولی بزرگ کرده که همون اصطلاحا میگن زنبابا یا نامادری، اتفاقا مادره، اتفاقا جای مادر نشست و خوب ما رو بزرگ کرد. من از ایشون که سواد نداشت تو اجتماع کوچیکی بزرگ شده بود، اما هیچ وقت این احساس بیمادریه نکردم. یعنی وقتی که ایشون از دنیا رفت خدا رحمتش کنه، من زیر تابوتشون واقعا زجه می‌زدم و گریه می‌کردم و خیلی ناراحت بودم. حتی یکی با تعجب از من سوال کرد که خب ایشون که نامادری شما بوده. من ناراحت شدم ازش، گفتم ایشون منو بزرگ کرده، یعنی از 4-5 سالگی که تا الان دیگه خودم داره زن و بچه هستم، خب ایشون زحمت منو کشیده بزرگم کرده. هیچ معنی نداره نامادری و زن بابا، ایناشون مادر من بوده. خب از این پیرزن مثلا روستایی من چی یاد گرفته باشم یا چی به هم ارث رسیده باشه که بتونم من هم به عنوان یه ارثیه به دیگران منتقل کنم؟ صبر و متانت ایشون رو به عنوان یک ارزش همیشه میگم، این یه ارث خوبی بوده. و عدالت، چون بالاخره یه مادری که از یه همسری خودش فرزند داره، یعنی از یه مردی. بچه‌ای هم از یه مادر دیگه هستن که اونا رو با در کنار بچه خودش بزرگ کنه. شاید یه وقتایی اون انگیزه مادریه، چه میدونم اون عاطفه مادریه، هر چیزی که هست باعث بشه یه فرقی ناخودآگاه شاید، حالا نخواد قلبی هم نباشه، بذاره، ولی ایشون این کارو نمی‌کرد.
قدیمی آدم های عجیبی بودن، با اینکه فلان دانشگاه معتبر رو ندیده بودن و اصلا نرفته بودن، یا مثل ما نمیتونستن با یک گوشی قد کف دست به دنیا وصل بشن، اما از حال هم خبر داشتن، دقیق و علمی. میدونستن حال همسایشون به حال رفاه خانوادشون وصله، میدونستن باید بلند شن و کمک کنن تا اونجایی که بلدن. این حواس جمعی به اطرافیان مثل یک خصلت، مثل یک اخلاق خوب توی خانواده به ارث میرسید، خانواده‌ای که سبک کار خیر خودشون رو داشتن و دارن.
هم منی که پدرم نسبت به فرزندم کاری کنم ارثی براش بذارم که دیگران خوب ازش استفاده بکنن، هم ارثی رو که به دست آوردم از پدر و مادرم که بخشیشو در قالب قصه خدمتتون تعریف کردم، هم از اون ارث خوب استفاده بکنم، یعنی ارث نگهدار خیلی خوبی باشم، میراثی که بهم رسیده. بعضی وقتا میگیم که اون چیزایی که هست فیزیکیه، مثلا یه چیزی بیادگار گذاشته، بعضی رفتار بیادگار میذارن. بعضی از پدر و مادرها هستن اتفاقا نظر مالی واسشون خوب نیست، ولی بچه‌ها میمیرن براشون حتی بعد از مرگشون. وقتی که از پدرش صحبت میکنه اشک میریزه، وقتی که از مادرش صحبت میکنه میگن چی، میگه چرا آخه، مثلا مادر تو چه ویژگی داشت، پدر تو چه ویژگی داشت، میگه نه که چه ویژگی نداشت، اهل نماز شب بود، اهل تعجب بود، اهل قرآن بود، خدا و پیغمبر حالیش بود، مردم قبولش داشتن. یا همین الان تو محل وقتی که مثلا میگی فلانی ازش خوب یاد میکنن، بچه‌ش کیف میکنه واقعا. حالا من بعضی از این کلمات اینجوری رو کار میبرم، ببخشید خیلی محاورای عامیانه است، واقعا لذت میبره از این خوشنامی، تا اینکه یه نفری بدنام بوده باشه، خیلی ارث بدی گذاشته. تا میگن فلانی سری انگشت نماست، میگن این پسر همون مثلا آقای یا خانومیه که مثلا دچار لغزش شده بود. هر چیزی که ما از راه شریع به دست بیاریم خیلی خوبه، حروم نباشه. آقا ماشینتون خوب باشه، شاسی بلند باشه، گران قیمت باشه، اشکال نداره. خونتون بزرگ باشه، باغ داشته باشید، ویلا داشته باشید، اشکال نداره. اصلا اسلام اینا رو اتفاقا نکوهش نمیکنه، سرزنش نمیکنه. اسلام اینا رو در واقع یه جورایی به ما میگه که اصلا اینجوری زندگی کنید، خوب زندگی کنید. حتی میگه از خدا خوب بخواید، زیاد بخواید. ولی اگر ارث اینجوری از پدر و مادری به انسان به ارث رسیده باشه ولی در عوض خوشنام نبوده باشن، آدم بعضی وقتا میگه کاش نبود این ارثیه، کاش نبود این خونه و زندگی.
آقای بنیادم، به من گفتن شما یکی از مدرسه سازان معروف هست.
خیلی.
چطور شد به این مسیر رسیدین که مدرسه بسازین؟ خیلی شما پولدار هستین؟
نه، موضوع پولداری نیست. من علاقه داشتم. طور کل علاقه داشتم. بیز و بینگه نزدیک 20 سال پیش یکی از دوستان منو یه روستایی با روستای آلار از توابع رو باز کردیم. اونجا من رفتم دیدم دانش آموزا روی آغل دارن درس. مصمم شدم که مدرسه رو اولی مدرسه رو اونجا ساختم.
هزینه
چقدر شد؟ بابا پول بود 20 سال پیش، اولیش 23 میلیون تومان شد. بعد دومیش رو یه مدرسه تو کیکاور ساختم، کیکاورم دبیرستان دخترانه بود. سومیش انجی بابات ساختم، همینجور ساختم یه راستا.
خب آقای ونیدم، بعد آدم پول داشته باشه که این رو بسازه دیگه.
حالا پول نشته باشه چه میشه؟
چجوری پس این کار میکنه؟ شما به ما جوونا بگین چجوری پول نداریم کار خوب انجام میدیم. ما پول نداریم، کاری که دلمون میخواد نمیتونیم انجام بدیم.
با زحمت میشه کاری کرد.
یعنی شما درآمد داشتین، از همون درآمدتون خرج کردین؟
بله بله بله، نه رانت داشتیم نه قول معروف وام داشتیم. ارث
چطور؟
بله نه خیلی ارث نداشتیم، پدری هم نداشتیم.
کجا اومدی؟
سنسان.
نه کجا و اینجا کجا؟
دست اول.
واسه چی اومدی مدرسه؟
من اینجا میشه یاد بگیرم. اوریگول
چرا ناراحتی؟ دلت میخواد گریه کنی؟
چیه مدرسه رو دوست داری؟
داخلش.
چیش؟
داخلش.
داخلش رو دوست داری؟
اسم من علیه.
گریه کردی؟
نه. آره.
آره؟
آره. چیز زیادی نبود. بچه
این گلو برای کی آوردی؟
برای معلم گلم.
بخوای چی کاره بشی؟
خواهم نمیدونم حالا چی کار بشم.
امروز چطور بود؟
عالی.
من پدرم و مادرم اونا چون در کار خیر بودن اونا برای من کلگو بودن، ولی بابا مسجد نیست و مادرم هم جهیزیه جور میکرد برای افراد این روز. از این من خیلی چیزا یاد گرفتم، سبا این که بچه های منم حالا از من یاد گرفتن. الان مثلا همون غزلی که شما میفرمین اونا از اونجا سپورت میکنن و کمک های مردم.
تو خواهر خانم تو کجا تشریف دارن؟
ونکوورن کانادا.
بعد چجوری به شما کمک کنن؟
خب دیگه گروهی که تشکیل دادن اون گروه رو سپورت میکنن. یه ده اینجا تحت پوشش دارن، اون تحت پوشش هم خانمایی بوده که تو خونه ها کار میکردن، حالا کاری کردن که دیگه خانم تو خونه کار نکنن و بشینن تو زندگیشون بچه هاشون.
آقای بنیادم، ما برنامه هم در مورد اینه که چه چیزی از پدر و مادرمون بهمون ارث میرسه، حالا نه چیز مادی یا اخلاق، چیزی که از پدر یا مادر شما به شما ارث رسیده چیه که فکر میکنید تو وجودتون هست؟
همون منششون. اون منششون برای من بزرگترین سرمایه است دیگه. طور کل منشی که اونا داشتن و رحم و مروت که اونا داشتن، ما سعی کردیم که جاپاشون پا بذاریم. الحمدلله جاپاشون پا بذاشتیم، خدا رو شکر. ای خدا قبول کنن. توی این راه افتادیم، الان نزدیک 40 سال این کارا.
میدونین چند تا مدرسه ساختین؟
یادم نیست.
پدرم در عقیده حیات هستن؟
نه خیر.
خدا رحمتشون کنه. توی زنده بودنشون میدیدن که شما این کارو دارین انجام میدین؟
بله، اون موقع که بودم بله. بابا به من روز اول گفت سعی کن 14 مدرسه بسازی به اسم 14 مدرسه. ما این کار کردیم. اما ورزشکارای خودم هم الحمدلله 85 مدرسه بود. صبح من پارک ملت ورزش میدم. من 40 سال ورزش میدم با اونا 85 مدرسه.
واقعا بازم فکر میکنیم ایران مدرسه لازم داشته باشه؟
بله، در شاید خیلی بله. چون مدارس قدیمی احتیاج مرمت بازسازی داره و الان اکثر مدارس ایران مخصوصا تهران فرسوده و الان خیرین رو کرد اینا رو بازسازی میکنه. درست.
مجموعه شما خیرین مدرسه ساز، یعنی تعدادشون زیاده؟
نه، هیئت مدیره 7 نفرم، ولی تعداد خیرین تهران 15,000 تا، تعداد خیرین کل کشور 600,000 نفرم. فرهنگ هر جامعه بسته مدرسه. اگر کسی علاقه به کشورش داشته باشه و بخواد فرهنگش بالا بره، باید مدرسه بسازه. چون مدرسه و دانشگاه است که فرهنگ بالا میبره. هر چقدر شعور و اجتماعی بیشتر بشه، فرهنگ مردم بیشتر بشه، اون جامعه جامعه راحتی.
چی شد که عکاس شدی؟
راستش علاقه داشتم، به خاطر اون رفتم توی هنرستان رشته عکاسی رو خوندم تا بعد.
تا بعد. توی زندگی الگوی رفتارتون چه کسی بوده؟
یه استاد داشتیم، آقای زینالی، بعد که تونستیم مثل اون باشیم. خب تازه اول راهیم و یه خورد تونی کشه خب مثل اونا باشیم، اونا با تجربه تر از ما هستن. به خاطر اون فعلا نتونستیم، ولی خب سعی میکنیم ادامه بریم.
ویژگی بارزشون چی بود؟
خیلی خونسردن، با دقت به عکس نگاه میکنن، نظر میدن. همین. الگوی رفتاری به نظر من بیشتر برای هر کسی پدر مادرشه. من توی یه کتاب میخوندم که بعد از پدر مادر هم 30% کسایی که روش تأثیر میذارن، روی اون فرد تأثیر میذارن، خواهر برادرای بزرگترشن. من فکر میکنم که این دو مورد قطعا برای من خیلی مهم بوده، هم پدر مادرم و هم خواهر و برادرای بزرگترم.
ولی خب کدوم یکی از اشخاص خانواده خیلی در شما تاثیر گذاشتن روی رفتارتون؟ سعی کردین که تو زندگیم شبیه ایشون باشین؟
فکر میکنم مادرم و خواهر بزرگتر. هر دوشون آدمایی بودن که به مسائل مذهبی خیلی پایبند بودن، الگوی خیلی تو مسجد رفت و آمد داشتن هر دو، تو کلاسای قرآنی، کلاسای تربیتی و اینها، و خیلی آدمهایی بودن که هیچ وقت مستقیما چیزی رو به به تو نمیگفتن که تو بیا این کار انجام بده، چون خودشون انجام میدادن همیشه به عنوان یه الگویی که هیچ دستوری معمولا بهت نمیدادن، جلوی ششت بودن و میدیدی که چقدر تو کارشون موفقن، برای همین ناخودآگاه تو هم به سمت همون راهی میرفتی که اونها میرفتن.
بعد خودتون با دیگران هم همچین رفتاری رو داشتین دارین؟
آره.
البته خب اولش پدر و مادرم واقعا به خصوص پدرم سخاوت و گذشته خیلی زیادی داره، توی دوتاشون هست، ولی خب پدر بیشتر گذشته و سخاوت، مادرم مهربونی. در کنارش معلم و استاد و دوستانی هم که انتخاب میکنیم حتما میتونن تأثیر داشته باشن و داشته. میدونی نمیشه بگم مشخصا یه نفر، هر آدمی، همه خب ویژگی های خوب زیادی دارن، ولی هر آدمی یه ویژگی خاصی داره. من سعی میکنم از هر کدومشون اون خصیصه ای که خیلی خاص بوده را یاد بگم، یعنی امیدوارم که همطوری بوده باشه. مثل مهربونی، گذشت، توجه به آدما، صبوری. خیلی آدم صبوری نبودم ولی اطرافیانم به اینو یاد دادن، واقعا اینو یاد گرفتم.
من چون برنامه شما از رادیو جوان پخش میشه، شاید مخاطبینی تعداد زیادشون که نه حتما جوان هستن، خدمتتون عرض بکنم این که از والدین صحبت میکنیم میگیم ارث، یه سری مطالب مبنایی از ارث از والدین به ما به ارث برسه، لازمه ارث نگهداری تحمله. اگه میخواید ارث خوب نگهداری تحمل کنید، اگه میخواید از ارثیه خوب استفاده بکنید صبور باشید و قدرت تحلیل داشته باشید. یه زمانی تو مدرسه بچه ها رو میزدن معلم ها، خب الان دیگه تنبیه بدنی نداریم دیگه، این کار رو نمی کنن. من بالا چون یادمه درسم خوب بود، آقای میرزایی خدا حفظش کنه معلم 3-4 سال ابتداییم، یه بار گوشم رو کشید گفت چرا تو مثلا 13 شدی، یادمه تو املا 13 شده من، حالا من نمره خوبه رو گرفته بودم چون درس نداده بود، درسمون تو سیب سینی بود، باز قشنگ یادمه، جرئت هم نکردم بگم اصلا من سیب سینی رو نخوندم درسشو، یه رو اصلا نمیدونستم چیه. الان که میبینمش بهشون دیگه سن سالی ازش گذشته، میگم که استاد خدا حفظت کنه بعضی وقتا اون گوش کشیدنات برای ما یه نعمتی بود که بعدها فهمیدیم. نمیخوام بگم تنبیه خوبه ها، الان اون تنبیهه هیچ جایگاهی نداره، ولی ما باید تحمل داشته باشیم، بعضی از حرفا رو تحمل کنیم.
داستان لیلا و پدر، مردی که مهربونیش مثل یک رودخونه پر آب از وجود دختراش گذشته.
ظاهر پدرم هم مثلا اگه عکسشون الان بذارم شما ببینید، هیچ کس باورش نمیشه که تو داری در مورد این عکس صحبت میکنی، چون نوع صورتشون، ابروهاشون پهنه و نزدیک چشماشونه و قیافشون یه ذره حالت مثلا آدم خیلی آدم خیلی جدی و بعضا ناراحتی به نظر میاد. دوستام تو مرحله اول که مثلا میومدن در مدر یه جزوهی بدن، یه وقت پدر داشتن میرفتن از خونه بیرون، یه وقت با هم صحبت میکنم گفتم وای ما از پدرت میترسیم مثلا لیلا، بعد که من براشون تعریف میکنم گفتن تو حالا یه چیزی داری رمان تعریف میکنی، چی داری میگی؟ و وقتی میومدن تو و خود پدرم آدمی بود که سری گرم میگرفت با دیگران اینا، گفتم حاج آقا ما به خدا اول از شما خیلی میترسیدیم. ببینین یکی از ویژگی های خاصش که از خاطراتی بود که همیشه به یاد ماندنیه، اون کلامی بود که همیشه آوای صداش هنوز تو ذهن منه، که شبا که میومد مثلا شب بخیر به ما میگفت، میگم یه حالا روزای تابستونی الا آدم بیشتر یادش میفته، همیشه آب طالبی میگرفت برای ما، اینو میو خوشم عاشق طالبی بود، میگرد میگه بشینیم با هم بخوریم. بعد همونجوری که داشتیم ما آب طالبی رو میخوردیم تو شب مثلا شبای بلند تابستون، به ما میگفتش که من دوستتون دارم، نمیخوام یادتون بره که من عاشقتونم، همیشه به یادتون باشه که یه پدر دارین که اون عاشقانه دوستتون داره. و اینو خیلی میگفت، یعنی هر شب مثلا یه شب درمیون همش میگفت بچه‌ها من عاشقانه دوستتون دارم، اینو یادتون نره ها. و انقدر ما این کلمه عاشقانه دوستت دارم، دوستت دارم، و اینکه ما رو در آغوش میگرفت، میبوسید، میدونین پیشونی ما رو میبوسید، میگفت اونجا جای مهره بوسش خیلی فرق داره با همه، من شما می
میبوسم تا بفهمیم من چقدر دوستتون دارم. و تمام اینها باعث میشد که ما هیچ وقت احساس خلأ نکنیم تو زندگیمون، که نیاز داشته باشیم از کسی دیگه این کلمات رو بشنویم، نیاز داشته باشیم. و این گفتار پدرم، میگم آوا صداش هنوز تو گوشمه بعد از این همه سالی که فوت کردم و محرومم از شنیدن صداشون، هنوز صداشون تو گوشمه که بچه‌ها، لیلا، بهار، یادتون باشه من عاشقانه دوستتون دارم.
اولین چیزی که از پدرتون میگم یا تو ذهنتون چیه؟
اولین چیز محبت، مهربانی و گذشته. یعنی این سه تا واژه قرین همه، کنار همه، جدایی از هم نیستش. پدرها گذشت دارن، مهربونی دارن و محبت دارن. ولی اولا اینکه هر دختری براش پدرش پدر خاصه. ولی پدر من برای بقیه هم خاص بود. یعنی برای دوستان، آشنایان، برای خانواده یه آدم خاصی بود که روزی که فوت کرد نه تنها ما غمگین بودیم، تمام دوستان و کسانی که ایشونو از نزدیک میشناختن غمگین بودن، به خاطر اینکه اثرگذار بود تو زندگی همه آدم و همه اطرافیان من، همکارای من، دوستای من. اولا ارتباطش با بچه ها، ما دو تا دختر هستیم و ارتباطش با ما دو تا دختر ارتباط خاصی بود که من تو صحبتایی که خب با آشناها و دوستا کردم کمتر دیدم این نوع ارتباط. ارتباطشون اینطوری بود که برای ما وقت ویژه میذاشتن. یعنی با اینکه مثلا توی کارخونه کار میکردن، خب شب دیر وقت میومدن، 11:30 میومدن یا صبحا زودتر میرفتن، حتما با ما باید صبحانه میخوردن و میرفتن. حتما بعد از اومدنشون، حتی اگر ما زمانی بود که میخواستیم بریم مدرسه بعد شبا زودتر میخوابیدیم، حتی بچه تر که بودیم، ما رو بیدار میکردن. دوباره ما کنار هم باید میشستیم و یه چیزی کوچیکی حتی شده برام یه آب میوه‌ای بگیرن، کنار هم خودشون کنار هم باید اون ساعت رو میگذروندیم. و من میگم کنار تمام مراوداتی که با پدرم داشتم، کمتر دیدم که وقت خاص بذارن برای بچه هاشون. یعنی برای هر نفری از اعضای خانوادهشون یه کاری میکردن، یه نوع برخوردی میکردن. اینطوری نبود که گسترش مهربونشون برای همه یکسان باشه. مثلا ما با هم سینما میرفتیم، من و پدرم تنها، یه فیلمی که من دوست داشتم. هفته بعدش با خواهرم یه فیلمی رو میرفتن که ایشون دوست داره. میگم با تمام مشغله‌ای که پدر من داشت، ما آخرای هفته میشستیم کلن تو خونه جمع 4 نفرمون و در مورد کل هفته‌ای که گذشت و تو مدرسه چیکار کردیم، تو دوران راهنمایی علل خصوص که پدرم گفت این دوران حساسه، این دوران زندگی شماست، ما میشستیم و پدر از ما می‌خواستم مثلا گفتن تعریف کن تو این هفته چه اتفاقاتی افتاد مدرسه، چیکار می‌کردی، از خواهرم می‌خواستن که تعریف کنم. نمیدونم چی کار میکردم. میگم روانشناسی هم نخونده بودن، یه مهندس ساده برق بودن.
اصولا وقتی میگن یه کسی اینجوریه، یا پدرش یا مادرش، بالاخره از جای یاد گرفت. حالا پدرتون شبیه کدوم یکیشون بود، پدر یا مادرش؟
مادر بزرگم بسیار شبیه مادرشون بودن. مادرشون هم همینطور با عمه ها و عموها هم، یعنی شما اگه بشینید پای صحبت های عموم و عمم، اونا میگن که ما یه سری اتفاقات دو نفره داشتیم با هم دیگه، با مامانمون یه سری اتفاقات، چون پدر بزرگم تاجر بودن اکثرا نبودن، مادر بزرگم میخواستن جای خالی اون حس نشه، خیلی برای هر کدوم وقت میذاشتن. من خودم امیدوارم که این ارث رو از پدرم ببرم که بتونم اینقدر ماهرانه، بدون خوندن تحصیلات آکادمیک و بدون مطالعات خاص روانشناسی، اینقدر گامهایی بردارم برای بچه‌هام که واقعا مقتدرانه باشه. من خیلی دوست دارم که برای بچه‌های خودم این شیوه درک متقابل و ارتباط تنها با بچه‌ها رو دونه دونه از پدرم ارث ببرم و خیلی دوست دارم و تا الانم سعی کردم که تا جایی که میشه این درک متقابل بین بچه‌هام تقسیم کنم.
چند تا بچه داریم؟
من امسال 18 تا.
18 تا بچه؟
آره، البته امسال 18 تا به اضافه 320 تایی که از قبل داشتم. بچه های خودم نیستن ولی رابطه شون با من بیشتر از مادرشونه. من معلم ابتدایی هستم.
دخترونه
کار کردم، پسرونم کار کردم، ولی امسال دخترونه بود.
چرا معلم شدی؟
ببینی این محبتی که اولش گفتم خدمتت انقدر زیاد بوده و انباشته شده درون من که این محبت رو نمیشه با یک نفر تقسیم کرد، باید چندین نفر منتشر بشه این حس.
راه بهتر پیدا نکردین جز معلمی؟
بله، از این لحاظ بهتر بوده، ولی من خب تک بعدی نبودم. یه چند روز در هفته مشاور هستم و میان پیشم و درد و دلاشون رو میشنوم. یعنی دقیقا کاری که پدرم آخر هفته ها با ما انجام میداد میشست و کاملا حرفای ما رو میشنی. این کارم فکر میکنم بی تأثیر نیست از کارهایی که پدرم برای ما انجام داد.
دورانی که معلم بودی رو کسی تاثیر گذاشتین؟ حتما بوده. این سوالو میپرسم، اسمش میاد تو ذهنتون کیه؟
ببینین، وقتی که ما تاثیر میذاریم روی بچه‌ها، شاید خودمون متوجه نشیم. و اینکه بعد از سالها بچه‌ها رو میایم میبینیم، بچه‌ها میان، چون بچه‌ها با من همه تعامل دارن. الان من یه شاگرد دارم که دوم راهنمایی معلمش بودم و الان سال آخر شیمی خونده و به موفقیت‌های زیادی رسیده. وقتی میشینم پای درد دل بچه‌هایی که بعد ها مثلا روزای معلمیان ما رو میبینن، یه خاطره هایی تعریف میکنن، یه چیزایی تعریف میکنن که شاید خودم هم بعضی وقتا یادم نیست.
تعارف داره باهاتون اینا میگه؟
نه واقعیتیه، نه واقعیتیه، تعارف نیست، چون مثال های ریزی برای من میزنن که بین گفتگوهایی که انجام شده که میگم شاید من یادم هم نیست، ولی خب اثرگذار بوده.
الان بخوایم ببینیم واقعا این اتفاق افتاده، نه کسی از باش حرف زنی؟
بله هستن، تعدادشون کم نیست الهی شکر الحمدلله، ولی یکی هستش که من هر وقت به یادش میفتم با خدای خودم حرف میزنم، میگم که خدای من اگه سر هر چیزی بخوام که مؤاخذه بشم، انقدر روی این دختر تاثیر مثبت گذاشتم و از یه پرتگاه اینو نجات دادم که سر این شاید خدا یه قسمتی از گناهای منو ببخشه.
خب میخوای نزنگ بزنیم باش حرف بزنیم؟
باش.
الو
سلام تلا جون.
سلام،
ممنون، مرسی. تو چطوری؟
چقدر خوشحال شدم زنگ زدی
صدا تو شنیدم. مرسی عزیزم، منم همینطور. ببخشید بی موقع زنگ زدم.
فدات شم. چه خبر؟
سلامت باشی، شما خوبی و احوال خوبه؟ ببین فقط صدات رو پخشه، ما داریم یه برنامه رادیویی ضبط میکنیم و تماس گرفتیم با تو به عنوان یه دختری که سالهای دور من معلمت بودم و کنار هم بودیم. خلاصه گفتم بدون صدات رو پخش فقط. ببین خانم فرضی، میتونم شب با تون تماس بگیرم؟ یه سری سوال دارن ازتون در مورد سالهای دوره راهنمایی.
آره حتما، کی میخوان تماس بگیرن؟
هستین تو رو خوبه هستی؟
باشه عالیه، خوبه.
لیلا خانم گفتن که شما یکی از افتخارات دوران معلمیشون هستین که به شما دوست بودن.
دوست دارنشون واقعا.
من گفتم باور نمی کنم، گفت زنی بزن خودش بفرست.
آره اولا که ایشون خیلی به من لطف دارن، همین که هنوز برای همه مدت به یاد هم دیگه هستیم، یعنی که اون موقع یه چیزی رو واسه هم رقم زدیم، یعنی حالا یه رابطه‌ای بوده که تو ذهن هر دوتامون موندگار بوده. ببین آدم ها توی زندگیشون به نظرم شاید خیلی محدودی، حالا میگن یه بار شاید کلیشه باشه، ولی خیلی به ندرت پیش میاد که عشق و احساس کنن. لیلا جون انقدر، حالا الان بهشون میگم لیلا جون، موقع سخن محمدی من بود، ببینید انقدر این اسطوره بود واسم، انقدر کامل میومد، انقدر مثلا همه یه الگوهای یه انسان یه بشر رو روی زمین، نه حالا مثلا بگم فقط یه زن، واقعا یه الگوی کامل به تمام معنا میومد، حالا چه از نظر عرفانی چه از نظر دونستن. ببین آدم ها این روزه شاید، ببخشید شاید روش بگم، غیر منصفانه بگم نمیدونم، ولی حرف زیادی واسه گفتن ندارن، خیلی سرشون شلوغ شده، خیلی عصبانی هست. اگه فکر کنیم این چیزا انقدر کمرنگ شده، شاید به خاطر همون شیرینی کمشه که زیر زبونمون خیلی مزه میکنن، و شاید بهت بگم مسیر زندگی منو کلا عوض کرد، انقدر چیزا ازش یاد گرفتم. انقدر
مثلا حالا همه معلمای تاثیر داشتن که مسیر رو عوض کرد دیگه،
یه ذره بزرگه.
ببین لیلا جون یه روش آموزشی داشت که میگم از عرفان و بحث مثلا خودشناسی و ببین من بگم هر چی رو از عرفان توی زندگیم دارم خیلی حسای خوب، خیلی حسای خوب که شاید واقعا قابل توصیف و قابل وصف نباشه از لیلا جون دارم. یعنی واقعا هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. ببین یاد گرفتن خدا خیلی مهمه. مثلا یه جوری میتونم بهت بگم که قدم به قدم خدا رو با هم یاد گرفتیم. حالا با هم دیگه نمیدونم، حالا دوست داشته باشه تعریف کنم. یه دفتر داشتیم با هم پیش نامه می‌نوشتیم.